بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اصلا المصنف رسید به آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم و بسم الله رو بیان کرد. دو صفت الرحمن الرحیم میمونه. میفرماید جران صفتان لله تعالی. این الرحمن الرحیم هر دو مجرورن، دو صفتن برای لفظ جلاله. علامت جره ما کسرت و نون و میم. اینا واضحه، علامت جرتون همون کسری نون و میمشونه. خب و شد و شدت تر را افی همال انکه قلبت من علامه را ان و ادغم تر را اف را. فهمد که اون حرف ر در الرحمن الرحیم مشدد است، چون اون لامی که مال حرف تعریف هست قلب به را کردید و در را هم ادغام کردید. سابقا هم گفت مصنف که حرف لام چون اوسع الحروف مخرجن حرف با کثیری از با اون 14 تا حرف ادغام میشه. خب پس نکته اینه، پس لام وقتی که پشت سر را در بیاد قلب به را میشه و ادغام میشه. حالا اگر حرف را قبل از لام بیاد چی؟ آیا همین بلا رو سرش در میاریم؟ مثلا آیه شریفه استغفر لهم، مثل اختر لیتا مثلا که حالا میرسیم بشه گفتم مصنف. خب لام اگه قبل از را بود که قطعا ادغام بود. حالا اگر ر قبل از لام بود حالا مصنف میفرماید انسا علا سائلون فقال انما ادغمت لام فر را لقرب المخرجین، چون مخرجشون نزدیک به همه، که لام که در را ادغام میشه. حالا فهل یجوز ادغام و را فر لام؟ اگه قریب المخرج هستن نباید فرقی کنه. ر هم اگر قبل از لام واقع بشه بازم بایستی اینا قریب المخرج هم بازم بایستی ادغام بشن. آیا کسی هست این آیه شریفه را به تشدید لام قرائت کرده باشه، یعنی استغفر لهم و گفته باشه استغفر لهم؟ آیا چنین کس قاری هم چنین قرائتی داریم؟ فقل لا، مصنف میفرمد لا چنین ادغامی نکن، جایز نیست. و ذالک ان نسی و ویک و غیره من البصریین لا یجیزون ادغام الرای فی اللام. اینا تجویز نمی کنن ادغام را را در لام، مثل اختر لیتر کلام عربه. به تشدید لام کسی نمیگه اختر لیتر. لیت به اون پوست شاخه درخت میگن. حالا چرا سیبوی و بصریین تجویز نمی کنن این ادغام را؟ لأن راء حرف فیه تکریر. حرف را یه حرفیه که در اون تکریر هست. شما الان وقتی بخواید ر تلفظ بکنید میبینید زبونتون چند بار میگرده، به خلاف لام که میخواید تلفظش کنید. این تکرار در این حرف هست. فکأنه اذا ادغمه فقط ادغمه حرفا مشددا نحو مس فقر. مثلا این آیه شریفه مس فقر. الان اینا دوتا حرف متناجسن، سین دوتا سین پشت سر همه. حالا میتونید شما این سین را در این سین هم ادغام کنید، میگید مس فقر؟ نه نشد. چه شدتی در تلفظ میاد، در حالی که ادغام برای تخفیف در لفظه. اینجا دو تا حرف مشدده، هیچ وقت نمیره تو سومی ادغام بشه. چرا؟ به خاطر اینکه دو حرفی که مدغم هستن که هم حالا چه همجنس باشن چه قریب المخرج باشن که همجنسشون میکنی، وقتی که دو تا حرف با هم ادغام میشه نشون میده حرف اول ساکنه که در دومی ادغام میشه. حالا اینجا که یه مسته داریم، مسته، حالا اگه بخوایم ادغام در این کنیم لازمش اینه که این حرف دوم را هم ساکن کنیم تا در این التقای دو تا ساکنه میشه، باید تلفظ به دو تا ساکن کنیم که امکان نداره. حالا پس در اونجایی که مشدد هست امکانش نیست، حرف را هم چون تکرار در این تلفظش هست به منزله این مسه هست، سین مشدد مسه. حالا شما این اختر را بخواهید را که حرف مکرره در لام ادغامش کنید، مثل اینه که بخواهید این مسه که مش سینش مشدده در سین فقر ادغامش کنید و ممتنه هست. و همچنین مثل آیه شریفه اوهل لکم ماورا ازالکم، باز اوهل در لام نمیتونی شما ادغامش کنی، اوهل لکم این دوتا حرف همجنس متا ادغام دیگه نمیشه، چون این خودش مشدده ادغام شده مثل اون. و ادغام المشدد فیما بعده خطا به اجماع، به اجماع ادبا خطاست. خب اگر بگید آقا شما از بیبیه و بصریه نقل کردین که این ادغام جایز نیست و هاکذا ادعای اجماع کردید که این ادغام جایز نیست، ادغام را در لام، ولی ما یک قرائتی از ابو عمرو داریم، ابو عمرو یکی از قرای سبع است، قرای سبع اسامیشون اینه، یکیشون ابو عمرو، یکیشون کسائیه، یکیشون ابن عامره، یکی ابن کثیره، یکیشون حمزه است. احسن، اینم خاصه، یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش تا شد، هفتمیش کیه؟ ابو عمرو کسائی ابن عامر ابن کسی حمزه عاصم ابن عامر ابن کسی حمزه عاصم کسائی ابو عمرو، حالا هفتمیش کردن نیست دیگه، ابو عمرو کسائی ابن عامر و ابن کثیر و حمزه و سه. حالا چی؟ کسائی به نظرم یادم نیست. حالا حالا اینا اسامی قرای سبعه هستن که ابو عمرو یکی از این شیشتاست. ابو عمرو خیلی آدم مزدایی هم بود، در ادبیات قوی بود. به قرائات این اشخاص نحویون احتجاج میکنن در تثبیت قرائات یا تقنین قواعد عربی. حالا تقنین شاید نتونیم بگیم، هر کی هم بخواد قانونی وضع کنه در عربیت در علم نحو اگه بخواد به قرائات احتجاج کنه غلطه. برای حالا تقویت و تثبیت اون قانونی که گذاشته احتجاج به استشهاد به این قرائت میکنن. شاه حالا کلام در اینه که ابو عمرو که قرائتش مورد تاییده، در یه آیه بنابر روایت یزیدی، چون هر کدوم از اینها یه راوی داشتن، یعنی شاگردی داشتن که قرائت اینها رو نقل میکرده بعد از خودشون، بنابر روایت این یزیدی در آیه شریفه استغفر لهم اومده گفته ابو عمر این آیه را به تشدید لام قرائت کرده، استغفر لهم، حرف را را در لام ادغام کرده و شما ادعا کردید امتناع را و حتی ادعای اجماع کردید. چه جور اجماعی است که ابو عمر با این از مکانت علمیش مخالف این اجماع شماست؟ پس اجماعتون حاصل نیست اگر چنین اشکال کنید. فاما مرواه الیزیدی عن ابی عمر استغفر لهم واستبر لعبادته، این آیات شریف هست. اینجا را هم یزیدی گفته این دو مورد را ابو عمرو به تشدید قرائت کرده و نحو ذلک. موارد دیگه هم گویا بوده که مصنف اینجا میگه و نحو ذلک. عرض کنم خدمت شما این نکته رو بگم، شما اگه در کتب قرائات نگاه کنید اینطور نیست که مثلا اگر ابو عمر در یک مورد مثلا استغفر لهم بنابر روایت یزیدی حالا اگر را در لام ادغام کرده لازمش این نیست که در جمیع قرآن که حرف را قبل از لام بوده همه را ادغام کرده باشه، نه، ممکنه در این یک کلمه ادغام کرده. درست میکنید؟ بهترین کتابی که شما میتونید در علم قرائات بخونید به نظر من کتابی که من خوندم، خیلی کتاب آنتیکیه، کتاب شرح تفسیر ابی عمرو دانی، تفسیر فی القرائات مال ابو عمرو دانی، کتاب معروفیه در علم قرائات. شرحش مال مالقیه، از علمای قرن هشتم، اوایل قرن هشتم، به نام ماء معین، الماء المعین و العذب النمیر. ای کتابش میتونین گیر بیارید، تو ایران که چاپ نشده. این خیلی کتاب جالبیه، کتاب نسبتا حجیمی هم هست، خیلی مطالب قشنگی توش داره، کامل و استدلال کرده از حیث ادبی، خیلی کتاب قویی هست. اونجا شما براتون میگه یکی که این کلمات رو که این قرا قرائت کردن همه رو براتون بیان میکنه. حاصل کلام این که لازم نیست اگر در یک مورد در یک آیه یک جور مثلا ادغام کرده باشه را در لام یک قاری، اینطور باشه که در جمیع قرآن چنین باشه. ممکنه نه در همین یک مورد ادغام کرده، در دو مورد ادغام کرده. حالا و اما ما رواه الیزیدی از ان ابی عمرو در مثل استغفر لهم و استبر لعبادته که را در لام ادغام کرده، فکان ابن مجاهدین یضعفه. ابن مجاهد استاد مرحوم ابن خالده و کسی بود که قرائات را جمع کرد و این 7 نفر را ترجیح و دیگران داد. قراء سبعه که یک خود جدا شدن از دیگران و اینطور مشهور شدن به واسطه ابن مجاهد بود که این کارو کرد. او به سلیقه خودش شاید 14 تا قاری باشن. یعقوب ابن قعقاع هم هست که قویه و نه ابو امکسایی ابن عامه ابن کسی حمزه عاصم عجیب یادم آمده نافع هفتمیش نافع مدنی. خب در حال این فرا قرائاتی که شد چندین قاری بودن در شهرهای مختلف، کمان که مثلا اینها بعضیشون در مکه قرائت میکردن، بعضی در مدینه، بعضی مثلا در کوفه و در شهرهای دیگر قاریای دیگر مشهور. ابن مجاهد شخص عدیبی بود، اهل قرائت بود. این قرائاتی که وقتی نگاه کرد مقایسه کرد قرائت این 7 نفر را از حیث قواعد ادبی قوی تر دید، لذا اومد اینها رو ترجیح داد به دیگران. بعد از کتابی هم نوشت به نام السبعه که این قرائات این 7 نفر رو نوشت، که یکی خود ابن خالده کتابی داره الحجه بالقرائات السبعه که همون قرائات این 7 رو که ابن مجاهد در کتاب سبعه خودش ذکر کرده، مصنف الحجه برای هر قرائت یک دلیل ادبی آورده. کتاب خیلی لطیف و قشنگه. و همینطور ابو علی فارسی هم یک کتابی داره به نام الحجه للقراء السبعه که خیلی کتابش قطوره دیگه. ابو علی فارسی 6-7 جلد تقریبا. اونم باز برای چون این دوتا ابن خالده و ابو علی شاگردان ابن مجاهد بودن، تقریبا تعلیل برای قرائاتی که ابن مجاهد در کتاب سبعه جمع کرده که چرا این قاری مثلا اینجور قرائت کرده، علتهای نحویشو بیان کردن. خب حالا مصنف میفرماید آنچه که یزیدی از ابو عمرو در این دو مورد در ادغام را در لام روایت کرده کان ابن مجاهد یضعفه. ابن مجاهد تضعیف میگرد. لرداعته فی العربیه، گفت این ضعیفه، نمیتونیم به این اعتنا کنیم. حالا این تضعیفش یا به روایت به اون راوی برمیگرده، یعنی میگه یزیدی اشتباه کرده، یا نه تضعیف به خود قرائت ابو عم برمیگرده. آقا ابو عم بله خیلی ملا بود، اینجا اشتباه کرده، دلیل نمیشه. فکان ابن مجاهدین یضعفه اون روایت را ما روا، او یا برمیگرده به روایت یزیدی، یعنی یزیدی اشتباه کرده از ابو عمرو. لرداعته فی العربیه، به خاطر ردی و پست بودن آنچه که روایت کرده در قواعد عربیه. و همچنین ولعن روایت صحیحه، این تضعیفش به خود روایت یزیدی برمیگرده نه به قرائت، چون میخواد بگه که این روایت غلط ضعیفه، اینجوری قرائت نکرده ابو عم. ولعن روایت صحیحه عن ابی عمرو، روان چه که صحیح هست از روایت از ابی عمرو اظهار است نه ادغام. استغفر لهم، عدم ادغام رو میگن اظهار، یعنی اظهار هست. لعن چرا؟ لعنه رأس البصریینه، ابو عمرو امام بصریینه. چطور میشه که اون وقت فلم یکل یجتمع اهل البصره علی شی و سیدهم علی ضده، چطور میشه که بصریین همه اینجا اظهار را اجماع داشته باشن، رأسشون و رئیسشون که ابو عمرو باشه ادغام کنه؟ نمیشه که. و کان البراء یجیز و ادغام الراء فی اللام، و فراء اجازه می کند ادغام راء را در لام، کما یجیز و ادغام اللام فی الراء، همونطور که ادغام لام در راء جایز است. خب اینجا مناسبت داره در مورد قرائات، حالا تا اونجایی که در حفظ دارم بعد میشه میتونم بگم یه چند نکته کوچیکی بگم. چه قرائتی شاذ و چه قرائتی معتبر و غیر شاذ؟ قرائت متواتر، قرائت شاذه، متواتر شاذه. قرائت اگر سه شرط داشته باشه بهش میگن قرائت متواتر. اون سه شرط چیه؟ یکی این که موافق قواعد عربیت باشه، دوم این که لفظش موافق با لفظ مصحف امام باشه. چی؟ نه نه، مصحف امام غیر مصحف از تعمیره. حالا میگم سوم این که سندش صحیح باشه. مصحف امام همون مصحفی است که عثمان دستور به نوشتنش داد و همه را موظف کرد طبق همون قرائت کنم و بخونم، چون رسم الخط قرآن هم گاهی تغییر میکرد. مثلا در بعضی جاها بعضی حروف رو به اشکال مختلف مثلا می نوشتن، احسن این یکیش اینه، یکیش مثلا تابوت، اینا متأسفانه من یادم فراموشم کردم، چند سال پیش میخوندم، یعنی تکرارم نکردم، ولی اون چیزایی که تو ذهنم هست. بعضی با تای بزرگ می نوشتن، بعضی با تای گ. اصلی اشتباه نکنم، میترسم یه وقت اشتباه گفته باشم. یه چیزایی تو این مایه ها، مثلا سر حروف نوشتن حروف
یا واو یا
الفا رو حذف می‌کردن. عرض کنم خدمت شما که به هر حال ممکنه یا مثلا ممکنه حرف سین را تبدیل به ساد بکنه، که همون کلمه میگیم جایزه، این کار جایزه. سرات گاهی ممکن بود مثلا نوشته بشه گاهی با سین گاهی با ساد، گاهی وقتا با زه، که همون کلمه ابن خالبه در اینجا میگه. به هر حال حالا باب نمونه من گفتم، بعضیش هم ولی دیگه یادم نیست، ممکنه یه وقتم اشتباه بگم، ولی به هر حال تقریبا به ذهن کردم مطلبو. اگر یه وقتی بعدها دیدید من اشتباه کردم دیگه معذورم بدارید. عرض کنم خدمت شما، خب تا قبل از عثمان این آیات که جمع میشد و نوشته میشد، قبایل مختلف عرب اینا رو جمع میکرد و گاهی حتی در کتابتش ممکن بود اختلاف در قرائتش همینطور. بنابراین یک قرآن یومینی به چند شکل خونده میشد. عثمان اومد گفت آقا جون بزرگان صحابه را جمع کرد، گفت یه دونه قرآن واحد بنویسیم، باقی قرآن را هم بسوزونیم که دیگه اختلاف بزنه. چه اینکه میگن قرآن سوزی کرد عثمان، علتش این بود میخواست رفع اختلاف کنه. کارش هم شاید بد نبود، همه رو متحد کرد. حالا من نمیتونم قضاوت کنم، در اون کاری به اون ندارم، در اون مقامم نیستم فعلا. به هر حال گفت همه قرآن ها رو جمع کنید بسوزونید، بریم ببرید یک قرآن واحد و هم با هم دیگه متفق بشید، یه قرآن واحد بنویسید که دیگه همه از این اختلاف نباشه. حالا اونو میگن مصحف امام، یعنی مصحفی که باید همه با اون مطابق باشن. حالا از شرط قرائت متواتره این است که لفظی که داره تلفظش میکنه و یا طبق اون نوشت قرائتش هم کسانی بودن که قرآن رو مینوشن با دست، اون قرائت باید لفظش با لفظ مصحف امام یکی باشه، مختلف نباشه. مثلا ببینن امام در قرآن مصحف امام صراط با سینه یا با ساده، همون جور قرائت کرده باشه این شخص، قرائتش موافق قواعد عربی باشه، یا یه چیز عجیب غریبی نگه که از این قواعد عربی شاذ باشه، قرائت مثلا یه قبیله کوچکی در عرب باشه، سندش هم صحیح باشه، یعنی سندی که این شخص ابو عم مثلا قرائت کرده از کی قرائت کرده، او از کی او از پیغمبر مثلا، طبق قول سنی ها که این قرائات همه رو به پیغمبر منتسب میکنن که نزد ما اعتباری نداره، فقط میگن واسه خودشون در آوردن این قرائات رو، اینقدر تابعش شدن یه شرطی هم گذاشتن واسه خودشون. قرائت شازده اون وقت کدومه؟ هر کدوم از این شروط را نداشته باشه قرائت شازده، ولو از قرائت سبعه باشه، ولو از مثل ابو عمرو کسایی باشه، همینقدر قرائتی کنه که یه دونه از این قواعد رو رعایت نکنه میشه شازده، قرائت شازده. این یه مطلب دیگه این که الان بهش اشاره کردیم در سند این روایات، مثلا با قواعد متحد عربیت، قواعد متحد علم نه مثلا مخالف باشه، قرائت شازده بله، یه کتاب نوشته شده در قرائت شازده بله. ابن جنی کتابی داره به نام المختصب، در قرائات 16 است. قرائات 16 رو جمع کرده و توجیه نحوی براش کرده. ابن جنی از بزرگان نحو شاگرد اولی فارسی بوده، ابوالفتح عثمان ابن جنی. یه بحث دیگه ای که در مورد قرائات هست، خب این نکته رو بگم، بین این قراء سبعه قرائت عاصم میگن سندش به قرائت امیرالمومنین سلام الله علیه میرسه. فقها اینو گفتن، یعنی من تو کتاب علامه هلی رضوان الله علیه در بعضی کتبش علامه این رو ذکر کرده، لذا فرمونده در نماز به هر کدوم از این هفت قرائت شما میتونید نماز رو قرائت کنید، اولا و ارجح آن است که به قرائت عاصم نماز بخونید، چون منتسب به امیرالمومنین سلام الله علیه. خب این هم اتصال سندش، صحت سندش. حالا بحث سر اینه که این قرائات آیا واقعا از پیامبر علیه الصلاه و السلام نقل شده، یا اینکه نه اون قاری که قرائت میکنه طبق سلیقه و علم و تبحر خودش به کلام عرب، یعنی از اجتهاد خودش قرائت میکنه، در این اختلاف. یه اشاره ای به این مطلب البته در احتجاج به قرائات خانم غلامی در اون کتاب شرح مفردات نحویه در همون اوایلش مقدمه ای من اونجا ذکر کردم در احتجاجات و ادله نحویه که گفتم سماع است و قیاس است و اجماع است و استصحاب، در بحث سماعش اونجا نقل کردم یه بحثیش هست در مورد احتجاج به قرائات و آیا جایزه یا نه. اونجا یه بحث تقریبا گفتم که بی مناسبت نیست، اگه اون کتاب بخواییم مثلا بخونیم میتونیم، گفتم از وبلاگ من دانلودش کنید. بله آره اونجا من این چیزه کردم. حالا بعضی میگن که این قرائات خب سندش متصل میرسه به پیامبر علیه الصلاه و السلام، لذا میگن از قرائات سنت متبعه، سنی ها میگن اینا، نزد ما ارزش نداره، این هست سنت متبعه است، لذا اگر این قراء سبعه قرائت کردن ولو یه قرائتی که با قواعد همچین جور در نیاد، میگن نه این سنت متبعه از پیغمبر رسیده و باید تبعیتش کنیم. بعضی دیگر هم مثل زمخشری میگه خیر، این قرائت ربطی به قرائت پیغمبر نداره، بلکه به اجتهاد اون قاری و تبحرش در ادبیات و کلام آشنایی کلام عرب بستگی به اون داره که خودش چی تشخیص بده و قرائت کنه و صحیحش هم همین. اون وقت اونایی که حرف قبل رو میزنن که میگن سنت متبعه است، بعد یه حدیث هم نقل میکنن، شاید به گوشتون زیاد خورده، نزل قرآن علی سبعت احرفه، میگن این سبعت احرف یعنی همین سبع قرائات سبع، ربطی داره؟ اولا اگه حدیثتون درست باشه، ثانیا به این چه ربطی داره؟ مصنف می‌فرماید که در بسم الله الرحمن الرحیم و اسم الله عز و جل قدم علی الرحمن الرحیم لأنه اسم لا ینبغی الا لله جل ثناؤه، این لفظ جلاله الله بر اون دو صفت مقدم شده. مثلا خداوند نفرموده بسم الرحمن الرحیم الله، که مثلا الله رو ما اصل بیان از الرحمن الرحیم قرار بدیم. خداوند این چنین نفرموده. چرا لفظ الله رو مقدم از همه کرده؟ می‌فرماید به خاطر اینکه این اسمی است که فقط به خداوند اطلاق میشه، علم برای ذات اقدس. چنانچه در این آیه شریفه هل تعلم له سمیا، آیا هم نامی شما پیدا میکنی برای لفظ الله، کسی دیگه باشه اسمش الله باشه؟ ای هل تعرف فی السهل والجبل والبر والبحر والمشرق والمغرب احدا اسمه الله غیر الله عز و جل؟ سهل یعنی بیابان، جبل کوه، بر و بحر هم که مشخصه. خب و قیل هو اسمه الاعظم، بعضی گفتن اصلا لفظ جلاله الله خود اسم اعظمه. و قیل اسمه الاعظم یا ذل جلال و الاکرام است، و بعضی دیگر گفتن یا حی و یا قیوم اسم اعظم است. خب ما بیناش پنیده. و قدم الرحمنو علی الرحیم لان الرحمن اسم خاص لله تعالی. الرحمن الرحیم هر دو در ماده رحمت مشترک واضح. حالا که مشترکن، آیا از حیث افاده این معنا هم برابرن؟ بعضی لغویین گفتن بله، هر دو به یک معناست. الرحمن الرحیم هر دو به یک معنا، ولی اکثر میگن خیر، رحمان در دلالت بر این معنای رحمت ابلغ است. چرا؟ ابن فارس که از ائمه لغت میفرماید هر زمان که صفت جریان صفت یعنی اون وزن صفت ابعد از مشتق انهش باشه ابلغ در دلالت بر معنا. الان عبارت رو براتون می‌نویسم. قال ابن فارسه، الان عبارت چند می‌نویسم عبارت رو داشته باشید. الاسم اذا کان ابعد، ابعد من الجریان علی الاصل، فی الاشتقاق کان ابلغ فلذلک کان الرحمن ابلغ من رحیم، فلذلک کان رحمان ابلغ من رحیم. چرا؟ می فرماید لأن الرحیم مشتق من رحمه، لأن الرحیم مشتق من رحمه و رحمان مشتق من الرحمه. در مشتق انه صفات اختلافه. بعضی نحویین میگن از صفت از فعل مشتق میشه، بعضی میگن خیر صفت هم مثل فعل از مصدر مشتق میشه. حالا گویا ابن فارس از اون کسانی است که قائل به اشتقاق صفت از فعله. از مصدر شاید کثیر یا اکثر نحوی، اکثر شاید بگم اکثر نحویین قائلن که شاید که از فعل مشتق میشه، لذا میگن مثل فعل عمل میکنه و فلان، وزنش هم مثل اونه، جریان مثل اون داره. حالا شما رحیم را ببینیم، گویا ابن فارس هم از همین قول اکثره، قائل به قول اکثره، میگه رحیم مشتق از رحمه است که فعله. ببینید هیئتش، جریانش با جریان رحمه بیشتر شبیه تا رحمان، بعد رحمان رو دیگه نمیتونید از مصدر مشتقه، یعنی یه واسطه دورتر. میرسه به قبل فعل دیگه، واضحه دیگه، هرچی من میخوام توضیح بدم توضیح واضحاتی میخواد، مقصود معلوم شد. به خاطر همین دلالت رحمان میفرماید که ابلغ است. چون ابلغ است، صفت رحمان میگن از صفات خاص خداونده، ولی رحیم نه. یعنی چی؟ یعنی شما بندگان میتونن به رحیم نامگذاری کنن ولی به رحمان نه، گرچه حالا بعضی اسمشون آقا رحمان هم هست، ولی رحیم، ولی طبق این قواعد در قدیم رحمان ممتنع بود، از انسان ها کسی رحمان نامگذاری نمیکرد، مثل لفظ الله، مثلا کسی اسم بچهشو الله نمیذاره، ولی رحیم زیاد مجازه. خب و قدم الرحمن و علی رحیم لعن رحمان اسم خاص لله. خب خاصم مقدم میشه گفتیم، و رحیم اسم مشترکون. خب لعن رحمان اسم خاص لله و رحیم اسم مشترکون، با بنده ها خدا مشترک این اسمه. یقال و رجل و رحیم، حتی در صفتش، حتی من در تسمیه علمیتش گفتم، نه در صفتش، میگید رجل و رحیم ولی نمیگید رجل و رحمان، ولا یقال و رحمان رجل و رحمان. فخاله خب فقدم الخاص و علال عام، اونی که خاصه مقدم شده بر عام. و قال ابن عباس رحمه الله الرحمن الرحیم اسمان رقیقان احدهما ارق من الاخر. ابن عباس فرموده که رحمان الرحیم دو اسم، یعنی دو صفت هست که دلالت بر رقت میکنه. رقت قلب به چی میگین شما؟ به مهربانی و دلسوزی و انعام. اسمان رقیقان یعنی این، یعنی دلالت بر رقت قلب میکنه که یکی از این دو رقیق تر از آخری است، احدهما ارق من الاخر، که رحمان باشه. البته ناگفته نمونه، از وقتی میگیم که رقیق یعنی از رقت قلب میاد، این صفاتی که انسان ها هم در، یعنی بیشتر در انسان ها هست و خدا رو متصف می کنیم، از باب اخذ به غایت و ترک مبدأ، مثلا رقت قلب که ما میگیم یه قلبی بایستی باشه، یه قلب این کنایه از احساساته، بایستی یک احساساتی باشه که تحریک بشه، منفعل بشه. این تحریک قلب منجر میشه، غایت و آخرش چیست؟ انعام. شما دلتون میسوزه میگه آخه یه پولی به اون طرف میبخشه. به خدا اگر بگیم این صفت، مثلا ابن عباس گفته الرحمن الرحیم دو صفتن داله بر رقت، خدا که دیگه احساسات نداره. ترک مبدع میکنیم که اون احساسات بشه و اخذ به غایتش میکنیم که انعام بشه. یعنی این دو صفتی است که خداوند دارد و با این انعام به خلقش میکند، به بندگانش میکند. توصیف خداوند این شکلیه. و قال آخرون الرحمنو عمده. بعضی دیگه از لغویین گفتن که رحمان عمده است، یعنی دلالت بر مدحش بیشتره، یعنی ابلغ است در دلالت بر مدح. و رحیم و عرق، رحیم دلالتش بر مهربانی بیشتره، بر رقت قلب بیشتره، بر بخشش بیشتره. کما طول و لطیف نه از رقت قلب، چی ابلغ رساتر،
اما رحیم عرق یعنی رقیقتر، کمتر از اون.
نه 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 نه، کمتر از اون نه، دو معنای جدا. در صفت رحمت رحمان ابلغ، دلالت بیشتره، اما رحیم از یه بعد دیگه دلالت داره، دلالت بر مهربانی خدا، انعام خدا بیشتره. حالا اگه اونجوری عرق واقع نمیشه، رقیق تر بشه، باید شامل همه بشه.
یعنی این الان افعال تفصیل میخواد
بگه؟ آره هر دوش افعال هم دیگه، هر دوش افعال هم. و قال اقوال مختلف ها داره مصنف، میگه همش هم در واقع قریب هم به هم، نزدیک به همه معانی. و قال ابو عبیده رحیم و رحمان لغتان، دو لغت، فرحیم فعیل من الرحمه و رحمان فعلان من الرحمه. ظاهرش اینه که مراد ابو عبیده این دو که میگه دو لغتان، یعنی به یک معنا، هر معناشون برابره، منتها به دو وزن مختلف. رحیم فعیله، رحمان فعلان از رحمه. قال و ذالک الاتساع لغت عندهم. اگه شما از ابو عبیده بپرسی آقا جون اگه این دو به یک معناست، پس چرا بی خودی واضع لغت عرب دو تا هم معنا ذکر کرده، یکیش که میشه عبد، میفرماید الاتساع لغت عندهم، به خاطر وسعت لغت که در بیت، در اشعار مثلا میخوان در قافیه به کار برن، اگه فقط یه دونه واضع لغت، یه دونه لفظ رحمان را وضع کرده بود، گاهی شاعر در قافیه به تنگی میخورد. لذا مرادفش رحیم هم وضع کرده که اگر رحمان را نتونست تو وزن شعر خودش بگنجونه، رحیم را بگنجونه. استثنای لغت، یعنی وسعت داده واسه یه کسانی که تکلم در این لغت میکنن. کم و طول و ندیم و ندمان، هر دو به یک معناست. ندیم به معنی همنشین و ندمان هر دو به یک معناست. هیچ کس نگفته ندمان ابلغ از ندیمه. خب یه بیتی هم انشاد کرده مصنف از قول ابو عبیده، و ندمان یزید الکأس طیبا. و ندمان یزید الکأس عجیبا. سقیت و وقت تقورت نجوم. وقت تقورت میگه و شاعر از شرابخاریش میگه، میگساریش میگه، میگه و یک همنشینی ما داشتیم که با این شراب میخوردیم یزید الکف جام را زیاد میکرد از حیث تیب و مطبوع بودنش، بیشتر به همون میچسبدیم جام با این همنشین. همنشین آدم خیلی اثر داره، یه آدم زمخت زشت بد اخلاق اشتهای شما رو کور میکنه، اما یه آدم قشنگ لطیف ظریف اشتهای انسان باز میشه. حالا همین رو داره وصف میکنه، میگه ما یه همپیالهی داشتیم که نگاهش میکردیم با این مینوشیدیم این لذت رو بیشتر میکرد برای ما. سقی تو نوشیدم در حالی که تقورت نجوم. ستاره ها دیگه فرو رفته بودن، یعنی از اول شب که ستاره ها اومده من مشغول نوشیدن بودم تا صبح که ستاره ها فرو رفتن. خب لفظ رحمان صفت مشبه است. لفظ رحمان صفت مشبه است. خب وحیت داله على ثبوت المبدع على الموصوف من غیر حدوث و تجدد. صفت مشبه ما گفتیم دلالت بر ثبوت. بنابراین بر رحمان دالون علا ان رحمت صفت و ذاته ولذاده که قال ابو عبیده و نعم ما قال. و چه نیکو ابو عبیده گفته در کتاب مجاز القرآن. وقتی مجاز القرآن ابو عبیده رو که شما نگاه کنین در همین لفظه، اما اوائل بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه الرحمن رو می نویسه مجازه ذوالرحمه. رحیم رو می نویسه مجازه راهم. خیلی نکته ظریفی رو گفته، خیلی ظریفه. بله احسنتم. وقتی میگه ذر رحمه یعنی صفت مشبهه. ما در بحث صفات مؤنث که تای تنیس نمیگیره گاهی اوقات دیروز برای روز گفتیم، مثلا وقتی میگه امرأتون تامر از قول خلیل گفتیم، خلیل میگه اینجا عرب نسبت را قصد کرده، ای تمریون. چنانچه شما وقتی که بگی مثلا رجلون بصریون دلالت بر ثبوت داره دیگه، یعنی این صفت در او هست. وقتی میگه امرأتون تمریون، وقت در نسبت مذکر مؤنث یا نبا امرأتون تامه، یعنی تمری منصوب به تمر، یعنی تمر داره، خورما داره. بعد دوباره خلیل تفسیر کرده بود ای ذات و تمرن، ببین ذات و تمرن، ذات و مؤنث زو دیگه، ثبوت رو میفهمونه. بنابراین رحمان میشه صفت مشبهه که ثبوت رو میفهمونه. اون وقت رحیم چیه؟ رحیم فعیل معدول از فاعله که گفتیم سه تا فعیل ما داریم، چون راهم استعمال شده در کلام عرب، لذا ابو عبیده میگه مجازه راهم. مجازه راهم یعنی چی؟ یعنی معدول از راهمه. اون وقت میشه صفت مشبه، اون وقت میشه صیغه مبالغه. بنابراین معنای رحمان چی میشه؟ ای من شأنهی ان یرحم سواء کان هنا خلق تعلق به رحمه املا. از شأنش اینه که رحم کنه خداوند، این صفت ذاتشه. و معنای راهم چیه؟ یقتضی ان یکون هنا خلق تعلقت به، که این صفت به او تعلق بگیره، صفت فعلش میشه. اون وقت راهم، رحیم که راهم باشه، یعنی بایستی شخصی باشه که شما به او رحم کنید، مثل فرق بین سمیع و سامع. سمیع وقتی صفت مشبهه بشه یعنی منشأنهی ان یسمع، سامع یعنی بایستی یک صوتی باشه تا این بشنوه، تا به این صفت متصف بشه. خب ولذالک جا فی القرآن تعلق الرحیم بالعباد. ببینید در قرآن هر جا که از صفت رحمت خداوند بخواد بگه رحیم را به کار میبره، تعلق میگیره به عباد. مثل ان الله بالناس لرؤوف رحیم. ببین بالناس را خداوند آورد. باز مثل انه کان بکم رحیما، باز بکم را آورد که این رحیم به او تعلق بگیره. باز فرمود و کان بالمؤمنین رحیما، باز متعلقش را ذکر کرد. ولم یجد قد تو، هیچ تعلق رحمان به العباد در قرآن هیچ جا پیدا نمی‌کنید که رحمان خدا ذکر کنه و یک متعلقی هم حتما برای ذکر کنه. وقد نقل ابن دریده رحمه الله من اصحابنا، ابن دورید از ائمه لغت و از شیعیانه، ان عمه، ان ابن الکلبی، ان ابی، انه قال ان العرب تقول کن بیر رحیما. عرب میگه، یه شاهدم از کلام عرب، حالا عرب میگه کن بیر رحیما، به من رحیم باش، ولی نمیگه کن بیا رحمانا، رحمانو نمیگه. حالا این هم دلیل میشه بر این که رحمان تعلق به